أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين وصلى الله على محمد وآله الطاهرين. منصوص العلته و قياس الأولويه. بحث چهارمی که در مبحث قياس مرحوم مظفر به اون پرداخته اند، قياس و منصوص العله و قياس اولویت هست. تا اینجای بحث ایشون ثابت کردن که قیاس به نظر امامیه دلیل بر حکم شرعی نمیتواند باشد، به دو جهت: یک، روایات خاصه‌ای که نهی کردن از اعتماد بر قیاس، و دوم نبود دلیلی بر حجیت قیاس، چون صرف این که دلیلی هم بر حجیت قیاس نباشد، چون ادله‌ای که آورده بودن را ابطال کرد، طبیعتاً قیاس میره تحت عمومات نهی از اتکای به زن که در قرآن داریم. اما در کتب فقهی ما و اصولی یک سری از اصطلاحات رایجه که شبه اندازه، و اون قیاس اولویت و قیاس منصوص العله که آقا شما گفتید که قیاس حجت نیست، پس چرا بعضی از انواع قیاس را خودتون به کار میبرید و بهش پایبندید؟ بعضی از بزرگان تعبیرشون اینه، مثل مرحوم علامه حلی، که این دو نوع قیاس جز استثناءات، ما که قسم نخوردیم هر قیاسی حرامه که و باطله که. نخیر، ما تابع دلیل هستیم. قیاس اقسامی دارد. دو نوع از اقسام قیاس دلیل بر حجیتش داریم: یک، قیاس اولویت، دو، قیاس منصوص العله. ما بقیه اقسام قیاس دلیل بر حجیتش نداریم، بلکه ادله بر عدم حجیتش داریم، پس مردود میشن. بعضی از بزرگان هم گفتن نه، دلیلی که نفی میکند اعتماد بر قیاس را، روایاتی که از ائمه صادر شده به این مضمون که قیاس در دین ما جایگاهی ندارد، شامل همه اقسام قیاس میشه، پس این دو نوع قیاس هم باید باطل باشه. خب این دو نظریه در میان علمای شیعه. مرحوم مظفر میفرمایند که دو نکته رو ما باید در اینجا از هم تفکیک کنیم: یک، حجیت این دو، دوم، قیاس بودن یا نبودن این دو. به نظر ما حجیت را از بحث قیاس باید در این دو مسئله جدا کنیم. این دو حجت هستند، منصوص العله و قیاس اولویت، اینا حجت هستند، اما از اقسام قیاس نیستند. بس چی هن آقا؟ از جزء ظواهر حساب می شوند. منتها باید توضیح بدیم این را. ما قبلا ثابت کردیم که ظواهر حجتن. هر مطلبی که از ظاهر یک خطابی فهمیده بشود، طوری باشد که عقلا به اون ظاهر خطاب پایبند باشند، در شرع هم می توانیم به اون ظاهر اعتماد کنیم. ایشون می‌فرماید قیاس منصوص العله جزی از ظواهره. چرا؟ به چه بیان؟ قیاس منصوص العله زمانی می‌تواند جز ظواهر باشد که روایتی و دلیل شرعی اومده باشه، علت یک حکمی را بیان کرده باشه. این قید اول. پس روایتی علت حکمی را بیان کند اولا، ثانیا از اون روایت و از اون دلیل شرعی بفهمیم که این علت، علت تامه اون حکم است، ثانیا و ثالثا فهمیده شود که این علت، حالا این ثالثا نمیشه توضیح همون علت ثانیان گرفت، مهم نیست، فهمیده شود که این علت به ماهیه علت حکمه، نه به ما هو موجود و مختص به اون معلل و به اون موضوعی که در خطاب آمده. توضیح بدیم. دو مثال عرض میکنم، عنایت بفرمایید. در یک مثال کسی میگوید به این بچه که بچه جان دست به این سیم نزن چون برق دارد. یک. دو، بچه جان این پودری که مشکیه نخور. چرا؟ به خاطر اینکه، بله، حالا این مثال رو بخوایم دقیق ترش کنیم، این انگور که در ظرف هست را بخور به خاطر اینکه انگور مشکی را بخور به خاطر اینکه شیرین است. یا بله، این انگور شیرین است به خاطر اینکه رنگش مشکیه. خب این دو مثال با هم مقایسه کنیم. اونجا میگه که این سیم خطرناک است چون برق دارد. اینجا میگیم این انگور شیرین است چون رنگش مشکیه. در مثال اول علت این خطرناک بودن این سیم برقدار بودن بیان شده. علت حکم برقدار بودنه. اما برقدار بودن به چه حیثی علت حکمه؟ به ماهیه علت حکمه یا چون در این سیمه علت حکمه؟ نخیر، به ماهیه علت حکمه. یعنی هر جا برق باشه اونجا خطر هست، نه فقط اگر تو سیم برق باشه خطر هست، نه اگر به پنجره یه برق وصل باشه اون پنجره هم میشه خطرناک، اگر به بدنه ماشینم برق اتصال کنه دست بزنه اونم میشه خطرناک. پس برقدار بودن به ماهیه خطرناکه، نه چون در این سیم هست. درسته در خطاب اومده از این سیم اجتناب کن چون برق دارد، اما این برقدار بودن علت حکمه، علت تامه حکمه، لا علی وجه این که اختصاص به این سیم داشته باشه. اما در مثال انگور چی؟ میگیم این انگور شیرین است برای این که مشکی شده، سیاه شده. خب میتونیم سرایت بدیم هر چیز مشکی شیرین است؟ نه خیر. اینجا علت شیرینی انگور درست مشکی بودن اونه، رنگشه، اما این رنگ علت شیرینی است فقط در این موضوع، نه در هر موضوع. اونجا برقدار بودن علت خطرناک بودن سیم هست، نه به ماهیه این که در این سیم هست، نه فقط به خاطر برقدار بودن، ربطی به سیم نداره. اما در اینجا شیرین بودن این انگور به خاطر سیاهی انگور است، نه به خاطر اصل سیاهی. لذا نمیتونیم بگیم هر جا سیاهی هست پس شیرینی هم هست. حالا اگر ما از خطاب شرعی، از لفظش تونستیم برداشت کنیم به نحو یقینی که علتی که برای حکم بیان شده از قبیل مثال اول است، یعنی علت به ماهیه علتون و به ماهیه علت برای حکم است، نه به ماهیه در اون موضوع هست، نه به ماهیه در اون انگور هست، در اینجا نمیتونیم سرایت بدیم. پس اگر علت به تنهایی و تامه و لا علی وجه الاختصاص در موضوع علت حکم بود، اینجا ما میتونیم حکم را سرایت بدیم، هر جا اون علت باشه بگیم حکمم هست. اما اگر از قبیل مثال دوم بود نمیتونیم سرایت بدیم. اما باید این قضیه‌ای که آقای مظفر در بالا گفتن که قیاس منصوص العله در واقع اصلا قیاس نیست، اینم باید ثابت کنیم دیگه. چرا قیاس نیست؟ میگه واقعیت قضیه اینه، در همون مثال سیم برق دار هست، اونجا مگر دقت کنیم قضیه واقعیه چیه؟ قضیه واقعیه اینه که برق خطرناک است. حالا اینجا منطبق شده بر این سیم، نه اینکه سیم خطرناک هست به خاطر برقدار بودن. این جمله را درستش بخوایم بکنیم میشه برق خطر دارد. حالا مصداقش یه وقت سیمه، یه وقت باتریه، یه وقت پنجره است، حالا هر چیزی که برقدار باشه. اینجا یکی از مصادیقش به عنوان موضوع ذکر شده، والا قضیه واقعیه برق خطرناک است میباشه. یعنی این علت در واقع موضوع حقیقیه. علت چی بود؟ برقدار بودن. برقدار بودن حقیقتا موضوعه، یعنی برق خطرناک است، خطرناک بودن حکم، موضوع برق. در مثال شرعی هم بخوایم بزنیم، مثلا میگه الخمر حرام لانه مسکر. ما فرض کن از ظاهر فهمیدیم که مسکریت علت تامه حرمته، نه مسکریتی که در خمره، بلکه ذات و حقیقت مسکریت علت حرمته. لذا میتونیم بگیم نبیزم چون مسکره حرامه، فلان چیز الکل مسکره حرامه، هر چیزی که مسکر باشه مثلا حرام است. خب در اینجا قضیه واقعیه نه، المسکره حرامون. حالا مسکر میخواد خمر باشه، نبیز باشه، هرچی میخواد باشه. به این خاطر که میگم ما قیاس نکردیم، ما دو چیز نداریم. واقعیت قضیه ما یک چیز بیشتر نداریم، المسکره حرام، برق خطرناک است، یک چیز بیشتر نداریم. اما در قیاسی که اهل سنت میگن ما واقعا دو چیز داریم، یکی اصل یکی فرع، بعد شباهتی بین اینها خودمون درست میکنیم. اینجا ما شباهت رو خودمون درست نمیکنیم، ما موضوع رو از موضوع واقعی رو از روایت میگیریم. برخلاف صورت دوم که اگر علت به ماهیه در اون موضوع هست، علت حرمت شده باشه، علت حکم شده باشه، اینجا نمیتونیم سرایت بدیم. همونطور که در مثال انگور نمیتونیم بگیم که هر چیزی که مشکی شیرین است، نه خیر، مشکی بودن در انگور باعث علامت شیرینی هست، نه در هر جا. مثال شرعی، خطابی میاد میگه که آب چاه با ملاقات نجس نجس نمی شود چون ماده دارد، منبع دارد. خب میتونیم بگیم پس هر چیزی منبع دارد با ملاقات نجس نجس نمی شود؟ نه خیر، آب مضاف 10 لیتر باشه، 100 لیتر باشه، به ملاقات نجس نجس می شود. چرا؟ اونجا میفهمیم این لأن له ماده که علت نجس نشدن آب چاهه، این به ماهیه در آب هست علت نجس نشدن آب شده، نه در هر چیزی که میخواد باشه، ولو نفت، بنزین و امثال اینها یا آب مذاب. نه خیر، فقط در آب مطلق علت حکمه، نه در هر چیز دیگر. اما مسکریت در هر چیزی علت حکمه، خطرناک بودن، برقدار بودن در هر جا علت خطر هست، اما سیاهی در هر جا علت شیرینی نیست، فقط در انگور علت شیرینیه. در اینجا ماده داشتن فقط در آب علت نجس نشدنه، نه در هر چیزی. پس اگر ما از ظاهر فهمیدیم، اینکه از کجا بفهمیم، فقط از ظاهر خطاب باید بفهمیم، اونم باید یقین پیدا کنیم. اگر یقین پیدا کردیم که این علت به ماهیه هی علت حکمه، نه چون در این موضوع هست، چون در انگور هست، چون در آب هست، ربطی به موضوع نداشت، اینجا میتونیم حکم را سرایت بدیم و در واقع موضوع واقعی همون علته، موضوع واقعی همون برقه، موضوع واقعی همون المسکر هست. این سیم، اون خمر، اینها از باب مثال ذکر شدن به عنوان موضوع ظاهری. بعد مرحوم مظفر دعبشم در سایر مباحث این چنین بود که تا حد امکان می اومدن جمع می کردن بین اقوال. ایشون میگه که میتونیم اون دو قولی را که در اول بهش اشاره کردیم را با هم جمع کنیم. اونهایی که میگن قیاس حجت، مقصودشون قیاس منصوص العلیز که علت تامه باشه، لا علی وجه الاختصاص به اون معلل. اونهایی هم که میگن حجت نیست، مقصودشون اونطور قیاس هاییست که علت اختصاص به خود موضوع داشته باشد. منصوص العله، بله عبارت از اول مونده. و قیاس الاولویه، ذهب بعض علمائنا کالعلامة الهلی الى انه یستثنا من القیاس الباطل ما کان منصوص العله و قیاس الاولویه. بعضی از علمای ما مثل مرحوم علامه هلی قائل شدند به اینکه استثناء می شود از اون قیاسی که باطله، از اون قیاسی که شرعاً حجت نیست. چی استثناء می شه؟ دو مورد: یک، اون قیاسی که به نحو منصوص العله باشد. دو، قیاس اولویت. چرا؟ فإن القیاس در این دو مورد حجت است. و بعضون قال لا، بعضی دیگر از علمای ما فرمودند که نخیر حجت نیست قیاس. چرا؟ ان الدلیل الدال علی حرمت الاخذ بالقیاس، چون اون دلیلی که میگه عمل به قیاس حرام هست، شامل للقسمین، اون دلیل شامل حتی قیاس منصوص العله و قیاس اولویت هم میشود. و لیس هناک ما یوجب استثناءهما، دلیلی که بتونه این دو را استثناء کنه نداریم. و صحیح ان یقال ان منصوص العله و قیاس الاولویه هما حجه، صحیح اینه که این دو قیاس حجت هستند. ولیکن لا استثناء من القیاس، اما نه اینکه استثناء باشن از اون قیاس باطل. لانهما فی الحقیقه لیسا من نوع القیاس، چون واقعیتش اینه که اینها از نوع قیاس اصلا نیستن. بل هما من نوع الظواهر، بلکه اینها اصلا از باب ظواهر هستن. فحجیتهما من باب حجیت ظهور. خب البته این مطلب نیاز به توضیح دارد، هذا ما یحتاج الی البیان. فنقول اما منصوص العله چیه؟ فإن فهم من النص علی العله ان العله عامه، این ظاهرا باید یه لای داشته باشه، لا علی وجه الاختصاص لها بالمعلل الذي هو كالاصل في القياس فلا شك في ان الحكم يكون عاما شاملا للفرع. اگر فهمیده شود از دلیلی که تصریح کرده بر علت، من النص علی العله، یعنی دلیلی که تصریح کرده علت حکم رو گفته، خطاب گفته الخمر حرام لانه مسکر، از این روایت بفهمیم چی را؟ چی فهمه؟ که ان العله، فهمیده شود که این لانه مسکر عامتون، یک علت عامیه، لا علی وجه الاختصاص لها بالمعلل، این مسکریت خمر را حرام کرده، اما نه چون مسکریت خمره، اما بلکه به خاطر خود مسکریت، نه به خاطر اختصاص داشتنش به معلل یرمی اون خمر. الذی هو کل اصل فی القیاس، اون خمری که به منزله اون اصلی است در قیاسی که قبلا توضیحش دادیم، چون می‌خوایم نبیزم حرام کنیم دیگه. خب اگر فهمیده بشود از خطاب که این علت عامه، لا شک فی ان الحکم یکون عاما شاملا للفر، شکی نیست که اون حرمت عام شامل فر که مثلا نبیز باشم میشه، مثل ما لو قال حرم الخمر لانه مسکر، خمر حرام شده به خاطر اینکه مسکره. فیفهم منه، از این خطاب فهمیده میشود حرمت نبیز هم همچنین. چرا؟ چون نبیز هم مسکر است. و اما اذا لم یفهم منه ذالک، اما اگر از اون خطاب و نصی که علت و حکم را بیان کرده ذالک فهمیده نشه، یعنی عمومیت علت فهمیده نشود، فلا وجه لتعدیت الحکم الی الفرع، نمیتوانیم حکم را به فرع هم سرایت بدیم الا از راه قیاس باطل. مثل چی؟ مگه میشه علت اختصاص فقط به معلل داشته باشه؟ میگه بله، مثل ما لو قیل، مثل این گفته شود که هذا العنب حلو لان لونه اسود، این انگور شیرینه به خاطر اینکه رنگش مشکی هست، سیاه هست. خب فانه لا یفهم منه ان کل ما لونه اسود حلو، از این خطاب هیچ که نمیفهمه که هر چیزی که رنگش مشکیه پس شیرینه، بلکه این علت فقط در معلل علت حکمه. بل العنب الاسود خاصتون حلوان، یعنی سیاهی در عنب فقط علت و علامت شیرینی هست. البته و فی الحقیقه انه به ظهور النس فی کون الا عامتون، عامتن اگر از نهو ظهور نس فهمیدیم که علت عامه، ینقلب موضوع الحکم من کونه خاصن بالمعلل الى کون موضوعی کل ما فیه العله، منقلب می شود موضوع حکم از اینکه فقط معلل باشد به چی؟ به این که موضوعش کل ما فیه العله. خطاب چی بود؟ حرم الخمر لانه مسکر. اگر ما فهمیدیم این لانه مسکر علت عامه، در واقع موضوع قضیه منقلب میشه به چی؟ به این که کل ما کان مسکرن فهو و حرام. اینجا دیگه وقتی که موضوع عام شد، یکون الموضوع عام من یشمل خود معلل که خمر باشه و غیر خمر را، در واقع یکون معلل که اون خمر باشه از قبیل مثال برای اون قاعده عامه که گفته بود کل مسکر حرام. لا ان موضوع الحکم هو خصوص المعلل، نه اینکه موضوع حکم فقط خود معلل یا به اصطلاح قبلی اصل باشه، بعد نستنبط منه الحکم فی الفرع، بعد میریم حکم را در فرع به وسیله اشتراک این اصل و فرع در علت استنباط کنیم. نه خیر، چون اگر این باشه یکون المدرک مجرد الحمل و القیاس، اگر این کارا بکنیم مدرک و ملاک صرف قیاس میشه و صرف حمل فرع بر اصل میشود، کما فی صورت ثانیه التي لم يفهم فيها عموم العله، مثل صورت دوم که عموم علت فهمیده نشد از قیاس از خطاب، اگر بخوایم حکم را به فرع سرایت بدیم اینجا دیگه میشود قیاس باطل. ولعجل آذا نقول ان الاخذ بالحکم فی الفرع فی صورت الاولا یکون من باب الاخذ به ظاهر العموم. لذا ما داریم میگیم اخذ به حکم در فرع، یعنی حکم را به فرع هم سرایت میدیم، به نبیز هم سرایت میدیم در صورت اول، یعنی در صورتی که حکم از ظاهر خطاب فهمیده بشود که علت عامه، این در واقع به ظهور عموم علت داریم تمسک میکنیم، میشه جزء ظواهر. ولیس هو من القیاس فی شی، ما چیزی را به چیزی قیاس نکردیم، ما از عموم لانه مسکر فهمیدیم هر مسکری حرامه، خب نبیز هم مسکره، ما چه قیاسی کردیم؟ مثل این گفته بشه کل عالم یجب اکرامه، خود زیدم عالم است پس باید اکرام شود، این که قیاس نیست. ولیس هو من القیاس فی شی، این قیاس نیست، لیکون القول به حجیت تعلیل استثناء من عمومات النهی عن القیاس، تا اینکه گفته شود که حجیت قیاس منصوص العله یک استثنایی است از اون ادله ای که میگفتن قیاس حرامه. نه، ما اینو نمیگیم تا بعضی از علما بیان بگن نه ادله حرمت قیاس عامند و دلیلی بر استثناء نداریم. نه، اصلا قیاس منصوص الله قیاس نیست. مثال و ذالک، حالا یه مثال دیگه بزنن، قول علیه السلام فی سعیت ابن بزی، حضرت فرمودن ما اول بئر واسع لا یفسده شی لانم له ماده، آب چاه واسع لا یفسده شی، با ملاقات نجس نجس نمیشه چون ماده داره. فان المفهوم من، اون چی که از این فهمیده میشه، یعنی اون چی که ظاهر این خطاب است چیه؟ ان کل ما ان له ماده واسع لا یفسده شی، از این میفهمیم که هر آبی که ماده داشته باشه با ملاقات نجس فاسد نمیشود. اما ما البر چی؟ آب چاه خصوصیتی ندارد. فانما هو احد مصادیق الموضوع العام للقاعده، آب چاه درسته در روایت آمده، اما اون از باب مثال برای این قاعده عام است که هر آبی که واسع باشد فاسد نمی شود. لذا یشمل الموضوع به عمومهی کلم ماء البئر و ماء حمام، آب چون موضوع عام شد دیگه، کل ماء له ماده، هر آبی که ماده داشته باشد، خب این مصادیق مختلفی میتونه داشته باشه، آب چاه، آب حمام، آب چشمه، آب لوله کشی، شیر آب و غیر. ما حنفیت الاصاله همون آب شیر لوله کشی را میگن. خب فل اخذ به هذا الحکم و تطبیقه علی هذه الامور، غیر ما البر لیس اخذن بالقیاس. ما که اخذ کنیم به حکم، به این حکم که بگیم نجس نمیشه با ملاقات نجس، و تطبیقش کنیم بر غیر از این اموری که در خود روایت اومده. در خود روایت فقط آب چاه اومده، این حکم ما تطبیق میدیم بر مثل آب چشمه، آب لوله کشی، آب حمام. خب اینها در روایت نیومدن، اما این لیس اخذن بالقیاس، این قیاس نیست، بل هو اخذن به ظهور عموم، لان له ماده و ظهور مجته هازا. اما باز و فی عین الوقت، با این حال که گفتیم توسعه میدیم علت را، یعنی علت عامه شامل هر آب میشه نه فقط آب چاه، اما لما کنا لا نستظهر من هذه الروایه شمول العله لکل ما له ماده و ان لم یکن ما ان مطلقا. اما در این حال چون ما نمیتوانیم از این روایت استظهار کنیم که این علت که لن له ماده، این علت شامل می شود هر چیزی که ماده داشته باشه ولا آبم نباشه، آب مطلقم نباشه، فان الحکم که همون اعتصام از نجس، یعنی محفوظ موندن از نجس شدن باشه، لا نعدیه الى الماء المضاف. چون استظهار نمی کنیم علت عامه حتی از آبم فراتر برود، نمی تونیم حکم را شامل آب مضافش بکنیم، بگیم آب مضافی که له مادم با دارد، آب مضافی که ماده داردم نجس نمیشه با ملاقات نجس، نه نمیتونیم توسعه بدیم الا به قیاس باطلی که اونم حجت نیست. پس ما تابع ظهوریم. این لان له ماده در روایت ظهورش مقداری است که فقط میتونیم تا ماء مطلق بیایم جلو، اما بالاتر از ماء مطلق ظهور ندارد. شاید هم واقعا باشه اما ظهور ندارد. چون ظهور ندارد نمیتونیم بگم آب مضافم اگر زیاد باشه با ملاقات نجس مثلا نجس نمی شود. و من هنا یتزه الفرق بین الاخذ بالعموم فی منصوص الاله و الاخذ بالقیاس. پس با این بیان روشن شد که فرق اخذ به عموم علت در منصوص الاله، یعنی در جایی که علت در روایت صریحا آمده، و بین اخذ به قیاس اهل سنت چیه. فلا بد من التفرق بینهما فی کل علت منصوصه. باید مواظب باشیم در هر علتی که در روایات به اون تصریح شده فرق بگذاریم، ببینیم این علت علتی است که فقط در این موضوع باعث ثبوت و حکم شده، مثل سیاهی در انگوره، یا مثل مسکریت در خمره، یا مثل خطرناک بودن برقه، کدوماست؟ باید تفرقه بندازیم، به این جدا کنیم اینها را از هم، لئلا یقع الخلط بینهما، که بین اونها خلط ایجاد نشود. و من اجل هذا الخلط بینهما، به خاطر همین که بعضی ها نتونستن تشخیص بدن که این علتی که در روایت ذکر شده علت عامه یا علت اختصاصی به معلله، اگرم عامه چقدر عامه، نتونستن تشخیص بدن، یک سر الاثار فی تعرف الموضوع للحکم، لغزش در شناختن موضوع واقعی زیاد می شود. و به هذا البیان و التفریق بین الصورتین یمکن التوفیق بین المتنازعین فی حجیت منصوص لله. با این بیان و با این جدا کردن دو نوع قیاسی که گفتیم، منصوص الالهی که علت عام باشه و منصوص الالهی که علت عام نباشد، می توانیم جمع کنیم و وفق بدهیم بین اون دو اختلافی که در حجیت منصوص الاله بود. فمن یرا حجتن، اونهایی که میگن منصوص الاله حجت، یراه یعنی حجیت، اون را قائل، فیما اذا کان له ظهور فی عموم الاله، مقصودش یعنی جایی که علت علت عام باشد، از ظهور خطاب عمومیت علت فهمیده بشود. و من لا یرا حجیته، اونایی که حجیت قیاس منصوص الاله را قبول ندارند، یراه فیما اذا کان الاخذ بهی اخذن بهی علا نهج القیاس، اونا میگن منصوص الاله حجت نیست در جایی که عمل به منصوص الاله شبیه قیاس باطل باشه. کجا شبیه قیاس باطله؟ اونجایی که عمومیت از علت فهمیده نشه. ول خلاصه ان المدار فی منصوص الاله، ملاک کلی در منصوص الاله چیه؟ ان یکون له ظهور فی عموم الموضوع لغیر ما له الحکم، برای اون خطاب شرعی ظهوری باشد در این که اون علت عام و شامل غیر اون موضوعی که حکم برای اون موضوع در روایت آمده و ثابت شدن می شود. ای معلل الاصل، یعنی ظهور داشته باشد که این علت که مسکریت عامه اختصاص به این موضوع که خمره که معلل هست علت حکمش بیان شده ندارد. اگر این باشد فإنه عموم من جملة الظواهر التي هي حجة، این میشه جزء عمومات، عمومات هم جزء ظواهری است که ظواهرم حجتن. ولا بد حين ذن ان تكون حجيته على مقدار ما له من الظهور في العموم. البته این منصوص العلم حجیتش دارمدار خود ظهورا، باید ببینیم تا چه حدی ظهور دارد. اگر ظهور دارد به مطلق مسکر، خب هر مسکری را میگیم حرام. یه وقت ظهور دارد تا یه حدی از موضوعی که در روایت اومده میتونیم سرایت تجاوز کنیم، مثل این آب، از آب چاه تجاوز میکنیم، موضوع را توسعه میدیم، اما تا یه حدی، تا حد آب مطلق، نه هر چیزی که باز ماده دارد. فاذا اردنا تعدیته الى غیر ما یشمله ظهور العموم، اما اگر خواستیم تجاوز بدیم حکم را به غیر آنچه را که ظهور عموم علت فهمیده میشه، این میشود تعدیه از نوع حمل و قیاسی که دلیل نداریم بلکه دلیل بر بطلانش داریم. این منصوص العله. قیاس اولویت چیه؟ بحثش را در جلد اول خوندید، بحثی نداره. اونجا تعبیر از قیاس اولویت مفهوم موافقت بود یا فهوای خطاب بود. مثالش هم اینه، خطاب شرعی میاد میگه لا تقل لهما اف، به پدر مادر اف نگو. خب از این خطاب ما میفهمیم به طریق اولا ضرب و شتم اونها هم اشکال داره. البته خب این اولویت ملاک چیه؟ میگه ها، باز هم باید برگردیم به ظهور. اگر از ظهور خطاب اولویت فهمیده شود، این میشود حجت. اما اگر اولویت را خودمون داریم برداشت میکنیم، از خطاب چیزی فهمیده نمیشود، این حجت نیست، مطلبی نداره. حالا مثالهاش در کتاب هست. اما قیاس الاولویه فهو نفسه الذي يسمى مفهوم الموافقه. قیاس اولویت همون چیز مفهوم موافقتی است که در جلد اول صفحه 109 گذشت. و قلنا هناك، اونجا گفتیم که يسمى فهو الخطاب، مثل آیه کریمه که میگه لا تقل لهما اف، که دلالت میکند بر به اولویت بر نهی از ضرب و شتم و امثال اینها. وقتی میگه پدر مادر را بهش یک تندی کوچکی هم نکن، به طریق اولا یعنی حق نداری اونا را بزنی. و تقدم در جزء دوم صفحه 123 که ان هذا من الظواهر، مفهوم موافقت جزء ظواهره. خب فهو حجتون من اجل کونه ظاهرا من اللفظ، حجته، یعنی میتونیم بگیم زدن هم حرامه، اما نه از باب قیاس، بلکه از باب اینکه ظواهر هست. لا من اجل کونه قیاسن. پس مفهوم موافقت و قیاس اولویت هم اصلا قیاس نیست که ما بگیم حجت و پس استثنایی است از اون قیاس باطل. نخیر، حتی یکون استثناء من عموم نهی عن القیاس، اصلا قیاس نیست تا بگیم آقا ما استثناء کردیم از اون ادله ای که میگن هر قیاسی حرام هست، نخیر، و باطل است، نخیر. و این اشبه القیاس، بله شبیه قیاس هست، و لذالک سمیه به قیاس اولویت، لذا اسمش قیاس اولویت گذاشتن یا قیاس آشکار گذاشتن. اما واقعیتش اینه که این قیاس نیست، این تمسک به ظاهر هست. حالا که تمسک به ظاهره و من هنا لا یفرض مفهوم الموافقه، لذا ما نمیتونیم جایی را اسمش مفهوم موافقت بذاریم، الا حیث یکون لللفظ ظهور به تعدی الحکم الی ما هو اولا فی علت الحکم. کی میتونیم مفهوم موافقت اسم بذاریم؟ زمانی که خود لفظ، این مهمه، خود لفظ ظهور داشته باشد به اینکه تعدی بدهیم، سرایت بدهیم حکم را به چیزی که در اون چیز علت حکم به طریق اولا هست. لا تقل لهما اف، از ظهور خطاب میفهمیم که یعنی به پدر مادر اف نگو، به خاطر اینکه حرمتشون باید حفظ بشه. خب این به طریق اولا با زدن حق نداریم بی حرمتی کنیم، چون اف که بی حرمتی کوچیکه، باید ازش اجتناب کنیم. خب زدن که بی حرمتی بزرگتریه، به طریق اولا باید از اون اجتناب کرد. پس بی حرمتی به در مادر اشکال داره، این بی حرمتی به طریق اولا در زدن هست. و منها که آیت تعفیف المتقدمه یه مثال بود، آیه‌ای که اف گفتن بر پدر مادر را منع کرده بود. مثال دیگر، دلالت الاذن به سکن الدار علی جواز تصرف به مرافقها به طریق اولا. دوست شما کلید خانه را داده دست شما، گفته اجازه داری من دارم میرم مسافرت، شبا بری اونجا خلاصه استراحت کنی و خلاصه نگهبانی هم بدی، کسی نگیری خونه خالیه. خب اجازه داده که در این خانه شبها سکونت کنی، خب این به طریق اولا اجازه داده که از آشپزخونش استفاده کنی، از دشویی استفاده بشه، از بخش هایی که معمولا یک ساکن در خانه از اونها استفاده میکند. بله از گاو صندوقش اجازه نداده، از این فهمیده نمیشه، اما دیگه از شیر آبش که فهمیده میشه که اجازه داده. و یقال لمثل هذا فی عرف فقها اذن الفهوا، به این اصطلاح هم میگن اذن فهوا، یعنی اذنی که از فهوا فهمیده میشود. یا مثال دیگر آیه شریفه که میفرماد من یعمل و من یعمل مثقال ذره خیرا یرا، کوچکترین عمل خیری انجام بدی جزاشو میبینی. خب ادل بالاولویه لا ثبوت الجزاء على عمل الخير الكثير، به طریق اولا هر بچه ای هم که این خطاب ببینه میفهمه که ظهور دارد که اگر عمل بزرگم انجام بدی به طریق اولا جزاشو میبینی. و بالجمله خلاصه این که انا نأخذ به قیاس الاولویه، ما میگیم قیاس اولویت حجته، که اذا کان یفهم ذلک من فهو الخطاب، به شرط اینکه این اولویت از فهوای خطاب فهمیده بشه. اذ یکون للکلام ظهورا بالفهوا فی ثبوت الحکم فی ما هو اولا فی علت الحکم، زمانی که برای کلام ظهوری داشته باشد به فهوا و مفهومش، ظهور داشته باشد در چی؟ در این که این حکم که مثلا حرمته ثابت می باشد در چی؟ در اون چیزی که اولویت دارد در علت حکم. علت اف گفتن بی حرمتی بود، حرمت در چیزی که بی حرمتی به طریق اولا در اون هست ثابته که زدن باشه، بی حرمتی در زدن به طریق اولا هست، پس حرمت هم در اونجا هست. خب این میشه یکون حجتن من باب الظواهر و من اجل هازا عدوه، چون از باب الظواهر آقایون علما اینا جزء مفاهیم شمردن و اسمش گذاشتن مفهوم موافقت. اما اذا لم یکون ذالک مفهوما من فهو الخطاب، ولی اگر این اولویت از خطاب فهمیده نشه، برداشت خودمون باشه، این دیگه لا یسمی ذلک مفهوما بالاصطلاح، این دیگه مفهوم موافقت نامیده نمی شود. و لا تکفی مجرد الاولویه وحدها فی تعدیت الحکم، صرف اولویت در سرایت دادن حکم کفایت نمی کنه، اولویتی که از خطاب فهمیده می شود مهم هست، چون اگر از خطاب فهمیده نشود می شود قیاس باطل. مثال میگه، مثال این روایت یشهد لذلک، که هر اولویتی کافی نیست بلکه اولویتی که از خطاب فهمیده بشود ملاکه، ما ورد من النهی عن مثله فی صحیحة ابان ابن تغلب عن ابی عبدالله علیه السلام، آنچه که وارد شد از نهی از مثل این اولویتی که از خطاب فهمیده نمی شود در صحیحه ابان ابن تغلب از امام صادق. قال ابان، ابان میگوید قلت له، به حضرت عرض کردم ما تقول فی رجل قطع اصبع من اصابع المرأه کم فیها، چه میفرماید در مورد مردی که یک انگوش از انگشتان زنی را قطع کرد، کم فیها، چقدر دیه دارد؟ حضرت فرمودن عشر من الابل، یک دهم شتر، یک شتر دیه کامل انسانه، یک انگوش قطع کنی یک دهم دیه. قلت و قطع اثنین، اگر دو انگوش قطع کنی چی؟ قال عشرون، دو دهم. قلت و قطع ثلاثون، سه انگوش ثلاثون. قلت قطع اربع، چهار تا قطع کرد. قال اشرون. قلت سبحان الله، ابان میگه تعجب کردم، سبحان الله، یقطع ثلاثا فیکون علیه ثلاثون، سه انگوش قطع میکنه سه دهم دیه را باید بده، یقطع اربع چهار انگوش قطع میکنه باید دو دهم دیه را بده، یکون علیه اشرون. ان هذا کان یبلغنا، ابان میگه این حکم و فتوا به ما میرسید و نحنو بالعراق، در حالی که ما در عراق بودیم، فنبرع ممن قال، براءت میجستیم از کسی که این حکم گفته، و نقول میگفتیم الذی جاء به شیطان، اونی که این حکم گفته شیطانه. فقال، حضرت فرمود مهلا یا ابان، صبر کن ای ابان، کجا چنین شتابان؟ هاذا حکم رسول الله صلی الله علیه و آله، حکم پیغمبر اینه که ان المرأه تعاقل و یا توازن و، یعنی به معنای توازن و رجل الی ثلث دیه، زن با مرد یکسان دیش تا یک سوم دیه کل. فاذا بلغت الثلث، اگر دیه زن به اندازه یک سوم یا بالاتر کل دیه رسید، ثلث رسید، رجعت الی النصف، اونجا دیگه برمیگرده به نصف. یا ابان انک اخذتنی بالقیاس، تو علت اینکه این حکم برات عجیب بود به من اعتراض کردی به خاطر قیاس. و سنت و اذا قیست محقت دین، سنت اگر بنا بشه قیاس بشه، دین یواش یواش از بین می رود. فهذا فی هذا المثال، فهنا فی هذا المثال لم یکن. خب چرا این قیاس اولویت حجت نیست؟ 3 انگوش 30 تا، 4 انگوش 20 تا. چرا؟ چون اگه 4 انگوش میخواد 40 تا بشه، از ثلث کل دیه بالا میزد. وقتی که از ثلث کل دیه بالا زد، دیگه باید برگرده به نصف. خب اینا که ما از خطاب فهمیده نفهمیدیم، خودمون برداشت شخصیمون اینه. در چنین جاهایی چون لم یکن فی المسئله خطابون یفهم منه فی الفهوا، چون خطابی نداریم که از فهوای اون فهمیده بشه و جهت اولویت تعدیه حکم الی غیر ما تضمنه الخطاب، که تعدیه بدیم حکم را به غیر آنچه را که در خطاب آمده، حتی یکون من باب مفهوم و موافقه، تا اینکه از باب مفهوم موافقت باشه. و انما الذی وقع من ابان، اونچه را که از ابان صادر شد در اینجا قیاس مجرد بود. لم یکن مستنده فیه الا جهت الاولویه، مستند و مدرک آقای ابان صرف اولویت بود. اما ما قیاس اولویت چی گفتیم؟ باید گفتیم اولویتی که از خطاب فهمیده شود، این مهمه. از تصوره، چون آقای ابان به مقتضای قاعده عقلیه حسابی خودش خلاصه حساب کرده بود، گفته بود که ان ندیه تتضاعف بالنسبه به تضاعف قطع الاصابه، گفته بود خب هرچی قطع انگشتا بالا بره، مقدار دیه هم به همون مقدار بالا میره دیگه. فاذا کان فی قطع 33 من الابل، وقتی که در قطع 3 انگشت 3 دهم یک شتر دیه باشه، فلا بد ان یکون فی قطع 40 40، طبیعتا باید در قطع 4 انگشت 4 دهم یک شتر باشه، 40 تا از 100 تا باشه. لان قطع 40 قطع للثلاث و زیاده، چون وقتی در 3 تا 30 تا باشه، در 4 تا هم 3 تا را قطع کرده، هم یه چیزی بیشتر را قطع کرده. ولیکن ابان کان لا یدری، اما ابان اون قاعده واقعی را نمیدونست که ان المرأه دیتها نصف دیت رجل، یا دیتها، نمیدونست که دیه زن نصف دیه مرد هست شرعن. کی نصف میشه؟ فیما یبلغ ثلث دیه فمازاد، زمانی که مقدار دیه به ثلث یا بالاتر از ثلث برسه، اونجا دیگه برمیگرده به نصف. و هی معتم من الابل، 100 شتر هست دیه انسان کامل، خود طبیعتاً 1 دهم از اون 100 تا باید با 1 انگشت، 2 دهم با 2 انگشت، 3 دهم با 3 انگشت. اما وقتی به 40 رسید، چون 40 بیش از ثلث 100 تا هست، برمیگرده به نصف که میشه 20 تا. والخلاصه انا نقول به بطلان قیاس الاولویه، ما قبول داریم قیاس اولویت باطل. کی؟ اذا کان الاخذ به لمجرد الاولویه، زمانی که دلیل در اولویت صرف اولویت و برداشت شخص باشه، نه اولویتی که از خطاب فهمیده بشه. اما اذا کان مفهوما من التخاطب بالفهوا، اما اگر این اولویت از خطاب به فهوا فهمیده بشه، یعنی خطاب طوری باشه که اولویت ازش فهمیده بشه، فهو حجت من باب الظواهر، این دیگه اصلا قیاس نیست تا اینکه استثناء باشد از قیاس باطل. و صلی الله علی محمد و آله الطاهرین.